بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین علیه الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه وصایای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام، امروز به این جمله می رسیم: یا علی، ان الله عز و جل احب الكذب فی الصلاح و ابغض الصدق فی الفساد. جمله دیگر: یا علی، من ترک الخیر لغیر الله سقاه الله من الرحیق المختوم. من ترک الخیر لغیر الله سقاه الله من الرحیق المختوم. فقال علی لغیر الله قال نه، والله من ترکها صیانتا لنفسه یشکره الله علی ذلک. دو جمله داریم در بحث امروز. جمله اول این است که کسی که خداوند کذب رو در اصلاح ذات الوین و اصلاح امور مردم محبوب می‌داره و صدق را در فساد مبغوض می‌داره، در واقع همون اشاره به مسئله اهم و مهم است. درست است صدق دارای حسن ذاتی است و کذب دارای قبح ذاتی، ولی اینها مقتضی هستند. اگر مانع اهمی پیدا بشود جلو اینها گرفته می شود. ذاتیه، یعنی یه مقتضی در ذاتش داره، مقتضی قبح، ولی این مقتضی قبح گاهی سبب می شود که در مقابل یه مانع قرار می گیره و اون مانع اهم. از این معلوم میشه مسئله صلاح و فساد در نظر جامعه، در نظر اسلام خیلی مهمه، چون کذب خیلی چیز بدیه از نظر اسلام. اون روایت امام حسن عسکری سلام الله علیه رو فراموش نکنید که جعلت شروع و کلها فی بیتن و جعل مفاتیح ها شراب و الکذبش هر من ذالک. تمام شرور در انباری هست و درش قفله و کلید این قفل شرابه. باز میشه شرور آزاد میشه، همون قفل عقله. شرابم کلید قفل عقله، بازش میکنه. والکذب شر من ذلک، معلوم میشه کذب از کلید تمام شروع، از شراب هم بالاتره. ولی در این حال مسئله افساد ذات البین به قدری مهم است که این در مقابلش هیچ قرار داده شده. همین که ما خیلی ساده میگیریم، گاهی دانسته ندانسته با کارهایی که انجام میدیم تولید فساد میکنیم در میان یه جمعیت، جمعیت رو به جان هم میریزیم، خانواده رو به جان هم میریزیم، دوست رو به جان هم میاندازیم، جمعی رو به جان هم میاندازیم، تولید فساد میکنیم. این یکی از مهمترین مفاسد از نظر شرع اسلامی، تا اونجایی که کذب با اون همه قبح و با اون همه زشتی برای اینکه پرهیز از فساد بشود اجازه داده شده و صدق که موجب فساد بشود تحریم شده. تا این اندازه این مسئله اهمیت داره. در صورت باید مراقب بود از حرکات ما، از سخنان ما، از خط مشی ما، چیزی که منشأ فسادی بشه در محیطی، در جامعه‌ای، در خانواده‌ای انشاءالله سر نزنه که خداوند این کار رو نمی‌بخشه. و اما جمله دوم جمله عجیبی است: من ترک الخیر لغیر الله سقا الله من الرحیق المختوم. کسی که خیر رو برای غیر خدا ترک کنه، خداوند از اون شراب دست نخورده طهور بهشتی بهش میده. خیر رو ترک کنه اونم برای غیر خدا، یعنی خب خیر میگیم منظور ماله، یعنی منافع شخصی. از منافع شخصی صرف نظر کنه برای غیر خدا، خداوند شراب طهور دست نخورده بهشتی بهش میده. علی علیه السلام عرض کرد غیر الله، فرمودید برای غیر خدا ترک کنه؟ فرمود بله. سیانتن لنفسه، برای حفظ شخصیتش من از این مال صرف نظر میکنم، برای حفظ آبرو من از این منافع صرف نظر میکنم، برای که زیر بار ذلت ندارم، قصد خدا هم ندارم، قصد این از کیان شخصیت من، آبروی من، موقعیت من حفظ بشه، تن به پستی نداده بشه. فرمود اگر برای این هم باشد خداوند از رحیق مختوم بهش میده. تعبیر به سقاه الله خیلی معنی داره، ساقی اون شراب خداست، از دست خدا میگیره اون شراب طهور رو. این بالاترین مقامی است که خدا شراب طهور بهشتی به کسی بدهد و او را مجذوب معرفت خود کنه، اونم با دست قدرت خود اون رو سیراب کنه. معلوم میشه آدم هایی که برای حفظ اصول آبرو و شخصیت انسانی خود صرف نظر می کنن از پستی ها و زشتی ها و از منافع شخصی و از اموال و فلان، اینا معلوم میشه از نظر اسلام اینا مهمه. همش مسئله قصد قدرت نیست، قصد قدرت جایی داره. اگر انسان با قصد قدرت هم کاری نکنه، یه چیزهایی است که قصد قدرت نمیخواد. آقا من قصد قدرت ندارم. نه، برای حفظ آبرو باشه، باشه، این نشانه شخصیت انسانی، نشانه پایبند بودن او به یه سلسله اصول انسانی است. خداوند برای کسانی که پایبند به اصول انسانی، پایبند به آبرو، پایبند به شخصیت و در این راه از منافع مادی خود صرف نظر می کنن، خداوند به چنین اشخاص علاقه داره. اینا ارزش دارن. شاید شبیه این حدیث در حدیث خیلی کمه، همه جا روی قصد قدرت و امثال اینا تکیه میشه، اما این با صراحت میگه من ترک الخیر لغیر الله سقاه الله من الرحیق المختوم. بلا به قصد غیر خدا عیب نداره. قلت لغیر الله؟ قال نه، والله من ترکها سانتن لنفسه. میخواد شخصیتش حفظ کنه، آبروش حفظ کنه، شخصیت انسانیش حفظ کنه، زی انسانیش حفظ کنه. یشکره الله علی ذلک، خداوند پاداش به اون میده، تشکر از اون میکنه، اجر و مزد. به هر صورت پاکی دل و دارا بودن شخصیت انسانی و تندر ندادن به بی آبروی و فساد و ذلت و صرف نظر کردن از به اصطلاح منافع شخصی در این راه، این مطلوب اسلامه، این مرغوب اسلامه، اهمیت داره. و چه خوبه که هم ماه مبارک شعبان است و در آستانه ماه رمضان هستیم و هم در آستانه سال نو هستیم، خانه جسمانی را از گرد و غبار و زباله ها پاک می کنیم، خانه قلب و روحانی خودمون را هم خانه تکانی کنیم از زباله های فساد و گناه و زشتی های اخلاق و دنیا پرستی و کینه ها و بغض ها و عداوت ها و حسد ها، انشاءالله از اینها پاک کنیم. می رویم به سوی ماه رمضان و به سوی خدا، انشاءالله بتوانیم واقعا اون مفهوم لقاء الله رو، ولو در هر مرحله از اون باشه، مرحله پایینش هم باشد، در این عالم به اون مرحله برسیم که چیزی معادل آن نیست. و از خداوند مطابق همون مناجات ماه شعبان بخواهیم که انر ابصار قلوبنا، چشمهای قلب ما رو نورانی کن به ضیاء معرفتت، که اگر نور معرفت تو بر قلب ما بیفتد همه چیز نصیب و عائد ما شد، و اگر محجوب بمانیم از معرفت تو همه چیز عالم رو به ما بدهن برای ما ارزشی نخواهد داشت. به هر حال امیدوارم خداوند توفیق عمل به همه ما بدهد. اینجا خیره، ما هم میخواهیم چیکار کنیم؟ وقتی یه چیزی رو نتونستیم معنیش کنیم اول نگیم غلطه، میگن احتمال غلط بودن نسخه رو باید آخرین احتمال قرار داد، بعضی اولین احتمال قرار میدن، هم پیچ و خمی پیدا شد در حدیث میگن این غلط از ناسخه. ولی خب وقتی میشود اینو نگهش بداریم به ظاهرش عمل کنیم کش کنه، خیر به معنی مال آمده. بله، حالا عجب این است اینجا نسخه بدلی هم حتی ننوشته براش. حالا اگر نسخه ای باشه چشم میگیم، اما فعلا هیچ نسخه ای هم در اینجا برای این ننوشتن، نسخه بدلی هم نداره. خیر اینجا بله، بسیار خوب دقت بفرمایید. حالا اینطور که من معنی کردم یه معنی خیلی صاف و روشن و خوبی داره، بدون اینکه غلط نسخه باشد خیلی معنی صاف و روشن خوبی می شود برای این کرد. خیر معنی مال است، ترک مال، ترک منافع شخصی ها اشکالی نداره. من نه خیلی که میگن اشاره به مال منافع شخصی از قرینه برمیاد. من راجع به هفته آینده هم عرض کنم، دو سه روز آخر هفته آینده که علل قاعده تعطیل نیمه شعبان اینها، شنبه و یک شنبه رو هم علل حساب ما تعطیل میکنیم، چون هم بعضی ها مسافرت شعبان میروند و خدمت شما که عرض کنم خود من هم گرفتاری دارم. انشاءالله تلافیشو در شنبه بعد که شروع میکنیم در خواهیم آورد انشاءالله. و اما برگردیم به بحث‌های ادامه وقت. دقت کنید، الامر الرابع، امر چهارم، فی شرائط الواقف، شرائط واقف. در باره واقف شرط عمده‌ای غیر از اون شرایط معتبری در همه عقود نداره. یعنی یعتبر فی الواقف از شرایط المعتبره فی سایر العقود. شش شرط من الان ذکر میکنم، این ششتا در همه عقوده، در اینجا هست، همون شرایط عامه‌ای که در تمام عقوده است. البلوغ، العقل، الرشد، رشد مالی، چون مسئله مالیه باید رشد مالی داشته باشه. عدم الحجر، یعنی از سوی حاکم شهر ممنوع المداخله در اموالش نشده باشه. آدم هایی که بعدش کسب میکنن، اگر حاکم شهر حکم میکنه به حجرشون، تمام تصرفات مالی اونها متوقف میشه، حق ندارن یه ریال از اموالشون بفروشن، وقف کنن، ببخشن. عدم الحج و القصد، باید قاصدن وقف کنه، و الاختیار، مکرهم نباشه. این شرایط ششگانه همون شرایط عامه است. نه، مال امور مالیه، چون این بحث مالی هست. از شروط و ست المعتبره فی العقود المالیه، اینجا ما اینا در عقود مالیه هست، این چه شرط اینجا ما هست. کدام
قدرت؟ همون عدم الحجر نیست.
قدرت بر تسلیم از شرایط عوضه اینه، اون که داشتیم قدرت بر قبض دادن، اون از شرایط موقوفه، این موقوفه است. خب اینها دیگه احتیاج به استدلال نداره. لما ورع فی کتاب البی، ما در کتاب البی همه اینها رو بحث کردیم، بلوغ و عقل و رشد و عدم حجر و قصد و اختیار، این شرایط ششگانه رو در کتاب البی گفتیم دیگه، احتیاج به تکرار در اینجا نداره، ادلهش مفصل مشروع در اونجا عرض کرده ای. بله، اگر امور مالی باشه بعد، اگر از قبیل امور مالیه باشه بعد، اگر نباشه بعضیش حذف میشه، عدم حجر و رشد و اینها حذف میشه. بله، یه چیزی اینجا اضافه کردن، اون هفتمین شرط که در باب واقف اضافه شده است، عبارت است از مغایرت واقف با موقوف علی. مرحوم علامه در تذکره داره مغایرت الواقف للموقوف علی. یعنی چه؟ یعنی انسان نمیتواند چیزی را وقف بر خودش کنه، بگه این خانه رو وقف بر نفس نفیس خودم کردم و بعد از منم به دیگران، مثلا
خود دیگرم همینطوره بایه میدونه و خودش بایه
باید بکنه، میتونه. ولی خب در بعضی از موارد، بعضی جاست میشه. حالا مغایرت الواقف در هبه به دیگری باشه، اینم باید به دیگری وقف کنه. مغایرت الواقف للموقوف علی، فلا یصح ان یقف الانسان شیئاً على نفسه. خب این مسئله خود روشنترش کنیم. قد حکی از اجماع علیه من غیر واحد من اصحابنا، ادعای اجماع کرده.
قطع ضمیر
خودش
این وقف بر خودش نمیتونه بکنه، باید وقف بر خیرات کنه، وصیت کنه، وقف بر خودش. با همون اون اشکال داره، الان میرسیم همون اشکال داره. بله؟ بله گفتن، اونم نمیشه. علی کل حال ادعای اجماع کردن بر بطلان وقف بر نفس، از جمله مرحوم همون مرحوم علامه در تذکره که این رو گفته ادعای اجماع کرده، استفاده از کلام مرحوم علامه در تذکره، جلد دوم تذکره است، کتاب الوقت، استفاده می شود از کلامشون اجماع. مرحوم صاحب جواهرم تصریح میکنه لم اجد خلافن فی المسئله، مخالفی در این مسئله نیافتم. خیلی حالا دلیل این مسئله چیه غیر از اجماع؟ اجماعی که ادعا شده ظاهرن هم مخالفی در بین ما شیعه نیست، در بین اهل سنت بعضی مخالفت کردن ولی در بین ما کسی مخالف نیست. در اینجا به دو سه دلیل میشه علاوه بر اجماع تمسک جز. اول این است که ماهیت وقف چیزیست در نزد عقلا و این ماهیت وقف در بین عقلا که هست با وقف بر نفس نمیسازه، یعنی جنبه عقلایی نداره. کسی بگن خانهش وقف بر خودش کن، نه، معمولا وقف بر دیگری هست. وقف بر خویشتن چیزی نیست که در عرف عقلا باشه، اصلا با ماهیت وقف نمیسازه، اینو وقف نمیگن. بنان علی ذلک اشکال اول عدم صدق وقفه، بده صدق نمی کنی، وقف عقلایی نیست. بنابراین لا یشمله العمومات اطلاقات. و اما دلیل دوم این است که حقیقت وقف تملیکه. آیا انسان میتونه چیزی به خودش تملیک کنه؟ وقف خاص تملیکه، حقیقت و وقف خاص خود تملیک. هل ممکن این که انسان چیزی را تملیک به خویشتن کند؟ میگه ملکت و نفسی هذا المال، مال خودم رو به خودم تملیک کردم. اصلا غیر معقوله، تصور نمی شود انسان بیاد چیز رو بر خودش وقف کنه. این که عقلایی هم نیست و همین جهت است. پس چون حقیقت وقف در اوقاف خاصه، حداقل حال در وقف خاص تملیکه و تملیک انسان مال خودش را به خودش تصور نمی شود، پس وقف بر نفس تصور نمیشه. ولیکن مرحوم صاحب جواهر از بعضی از عامه نقل کرده که اونا گفتن میشه، بعض عامه گفتن وقف بر نفس میشه. چرا؟ گفتن این دوتا تملیک به هم فرق داره. ملک اولی که این شخص مالک بود ملک تلق، ملک تلق، اما حالا که وقف میکنه ملک محبوس میشود. پس فرق بین ملکه، نگه تحصیل حاصله، انسان بیاد تملیک کنه چیزی را به خودش، این تحصیل حاصل است. نه، تحصیل حاصل نی، دو نوع تملیکه. اون ملک تلقی بود اول کار، حالا تبدیلش میکنه به ملک غیر تلق، ملک محبوس. و ای بسای انسانی باشه، آدمی هست از خودش خیلی مثلا اطمینانی نداره، فردا شیطون گلش میزنه این را هم میفروشه، میگه ما وقفش کنیم بر خودمون که لااقل حق فروشش نداشته باشیم، فروشش باطل باشه، هم مردم نمیان تو رو در واسی مردم گیر بکنیم، هر که آمد میگیم آقا وقفش کردیم، دیگه مردم نمیزنه سر به جانمون بکنن، یا شیطون گلمون نمیزنه و بالاخره یه مقاصد عقلاییه هست که اینو وقفش بر خودش میکنن. توجه داری؟ اینو از بعضی عامه نقل کردن. ولی ما بحث نداریم که ملک دو رقم تلقه و غیر تلقه، اشکال این است اول ببینیم تملیک چیزی که ملک است میشه؟ این تصدیق حاصله. اون تلقو غیر تر از خصوصیاته، از صفاته. صحبت این از تملیک ملک خود به خود میشود؟ قابل این نیست. بله اگر ما یه عقدی داشتیم صیغه میخوندیم و این حبس میشد بر ما، ملکی که داشتیم صیغه حبستو حبستو میخوندیم. با این ربطی به وقت، وقت حقیقتش تملیکیست با این لا و با اولا یودست. تملیکی که اینجا درست نمیشه تا برسیم به لا و با اولا یودست. قرض این است این خصوصیت که شما میگید فرق داره، این خصوصیت در صفات این تملیکه. شما اصل تملیک کردن ملک را به خود تصور بکن تا برسیم به صفاتش. عرض کردم اگر ما یه عقدی داشتیم که اقتضا میکرد حبس رو، حبست هذا المال على نفسی، خوب بود. ما هم که عقدی نداریم داشته باشیم هم وقت بود. نظر بکن که اینو نخوش خیلی. اما این غیر از مسئله وقفه، وقف حقیقتش تملیک، تملیک ملک تحصیل حاصل این نمیشه. شما رفته رو شاخ و برگش، ما اصلش اشکال داریم. شما میگی اینا دو ویژگی داره. فبنان علی ذلک، به فرض که تصورم بشه این دو نوع ملک، باز هم حل مشکل نمی کنه، چون این دو نوع ملک در صفات ملک، اشکال ما در اصل تملیک ملک است که این تحصیل حاصل است و این معنی نداره. در بعضی از روایات هم اشعاری به این مسئله هست، در باب سه بعضی از روایات داره. حالا دلالت من نمیگم داره، ولی شاید اشعاری باشه. باب سه از ابواب وقف. بله این رو به عنوان دلیل سوم یا معید من ذکر میکنم. مثلا این روایت گفتنم بعضی، ولی خب اشعاری شاید داشته باشه. تیتر باب رو مرحوم صاحب وسائل که این داده، لا یجوز ان یقف على نفسه، ولی از روایات خیلی خوب در نمیاد. ببینید روایت 4 باب 3 رو ببینید. ان طلحه ابن زید بن ابی عبد الله علیه السلام نبی ان رجلا تصدق بدار الله و هو ساکن فیها، کسی وقف کرد خانشو ساکن بود، فقال الهین اخرج منها، یالا باز بیرون وقف کردی باز بیرون. خب اگر وقف بر نفس جایز بود باید حضرت یه استثنایی بفرماید، مگر اینکه وقف بر نفس کرده باشی لا تخرج منها. این که میفرماید الهین اخرج منها، معلوم میشه وقف که کرد دیگه از ملک او در میره، وقف بر نفس جایز نیست. البته میدونم این استدلال آسیب پذیره، ولی خب ممکن کسی بگه آی منصرف اون وقف های معمولی است که برای دیگری وقف میکنن، این ناظر به وقف بر نفس نیست. ولی زمان میگیم این اشعاری به این معنا داره، نمیگیم دلالتی داره. بسیار بقیه هنا امران، این دو امر دقت کنید مهمه. امر اول، اگر انسان چیزی رو وقف بر خودش و دیگری کرد، گفت وقفت هذا الدار علی نفسی و علی غیری، این دو حالت داره، یه وقت در طول همه، یه وقت در عرض همه. اگر در طول هم باشه اشکال پیدا کنه، وقفت هذا الدار علی نفسی ما بقیتو و بعدی علی اولادی و بعدهم علی اولاد اولادی، این اشکال پیدا میکنه کل وقت. برای اینکه اولش که باطله، وقت بر نفس که باطله، وقت معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه از ما بعد حیات خودش، مثلا ما بعد حیات خودش هم که میفته دست ورثه. و اصلا وقف مقتوع الاول اول الکلام است، که آیا وقفی که مقطوع الاول باشه میشه؟ من یه صیغه وقفی بخونم 50 سالش باطل باشه، از سال 51 به بعد درست باشه، وقف مقطوع الاول تصور میشه؟
اشکالی نداره، یعنی همین قسمت که از اول باطله از اون وقت خود به خود درست میشه دیگه، خودش مالکه این ملک بوده بعدم گفت.
ولی صیغه رو حالا داره میخونه،
الان بخونه برای 100 سال دیگه.
نمیشه از حالا صیغه بخونیم که بعد از 100 سال این وقت باشه.
این به منزله اینه که 50 سال دیگه این زمین من وقفش کردم.
نمیشه این، نمیشود. وقف مقطوع اول مثل این که من بگم این خانه‌ام رو فروختم از 10 سال دیگه به شما، میشه؟
الان که مالکه،
مالکه، ولی من فروختم 10 سال دیگه به شما، بیع مقطوع اول میشه که وقف مقطوع اول بشه؟ 10 سال دیگه به شما هبه کردم. تازه بعد از موت مال ورثه است. مشکل آقا وقف مقطوع اول چیزی است که صحتش دلیلی ندارد، عرفیت هم نداره. اما ای در عرض هم گفت وقفت آزددار لی ولی اخی، در عرض هم از حالا وقف به هر دو قاعده چه اقتضا می کند؟ مثل بیع ما یملک و ما لا یملک که می گفتیم تبعض پیدا می کنه، این هم تبعض پیدا می کنه، نسبت به خودش باطله، وقف علا نفس نمیشه، اما نسبت به دیگران، برادر، دیگر، اون که اشکالی نداره، نسبت به او صحیح بشه. میگه آقا تبعض میشه، میگیم بشه، اشکال نداره. خب همون اشکال در بیع ما یملک و ما لا یملک هم هست. ما آمدیم گفتیم در بیع ما یملک، من تکرار کنم بحثی که اونجا داشتم به خاطر مبارکتون بیاد، در بیع ما یملک و ما لا یملک و ما یملک و ما لا یملک، ما گفتیم علل قواعد صحیحه. چرا؟ چون از قبیل تعدد مطلوبه، در یه قسمت اثر میذاره، در قسمت دیگر باطل میشه، لانها من قبیل تعدد مطلوب. و معیار تعدد مطلوب هم مطلوب شخصی گفتیم معیار نیست در این مسائل، مطلوب عقلایی تعدد داره. شما آقا بگیم من برام با قید هم بوده، من نیتم فایده نداره، نیت شخصی در معاملات. ولذا شما اگر برای یه جنس معیوبی رو بخرید خیال عیب دارید، بگید آقا من با قید ساعت میخواستم، فایده نداره، تشیاره عیب هم گفتیم. نیت شخصی معیار نیست در معاملات، اون نیت نوعی عقلایی معیاره. عقلا تعدد مطلوب میدونن، نسبت به این صحیح، نسبت به بقیه باطل، تعدد نی نسبت به این صحیح، نسبت به بقیه باطل. فعلا هزا در مقابل این احتمال، این قول، دو قول یا دو احتمال دیگره.
آقا
جو این
زمینی
به اصطلاح مشاهن
هستش، کدومش وقف میشه کدوم نمیشه؟ چون همینطور
لاعلت تعیین این زمینه
مثلا
هزار به
زمینه وقف کرده.
همین سه دانگش درست میشه، وقف مشاه که اشکال نداره، سه دانگش باطله، سه دانگش مشاه صحیح میشه، وقف مشاه. سه دانگش وقف میشه، سه دانگش به ملک خودش باقی میمونه، مشاهن میشه، چه اشکال داره؟ علال قواعد بگیرین بیاد قاعده رو جلو درسته دیگه. در مقابل این دو تا احتمال دیگره یا دو قول دیگر، یکی این است که بگیم به کلی باطل، باطل، چون ما قصد لم یقع، ما وقع لم یقصد، من دوتایی با هم میخواستم، نمیشود نصفش درست باشد نصفش درست نباشد، به کلی باطل است. خب جواب این که معلوم شد، جواب ما قصد لم، ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، جوابش همون تعدد مطلوب بود دیگه. وقتی ما قائل شدیم به تعدد مطلوب، دیگه مشکلی در اینجا حاصل نمی شود. خیلی پس بطلان وچی ندارد جز وحدت مطلوب که ما گفتیم اینجا تعدد مطلوبه. و اما احتمال دیگر این است که همش صحیح باشد برای غیب. این از شیخ طوسی رضوان الله علیه میگن اشعار به این معنی داره، که یسه و تمامش للغه. اینم هیچ وجه نداره، باطله. من قصد کردم لی و لغه، شما میگه همش لغیر بشه، این خلاف صریح قصد واقفه. گفته لنفسی و لغیری، شما میگه همش لغیری بشه، حالا سه دانگش لغیری بشه معنی نیست، اما همش لغیری معنی نداره. فعلا هازال و وقف علا نفسی و علا غیره، اگر طولی باشه به کلی باطل میشود، اگر عرضی باشد نسبت به نفس باطل میشه، نسبت به غیر صحیح. یه امر اول. امر ثانی هم بگم این بحث تکمیل بشه انشاءالله. چیزی که برامون باقی میمونه مقبون علیهم باقی میمونه، و مسئله ناظر و متولی اینها که این هم انشاءالله در دو سه جلسه تمامش خواهیم کرد بعد از تعطیلات. امر ثانی این است که اگر وقف کرد چیزی را به عنوان مسجد، خودش میتونه بره توش نماز بخونه؟ وقف تو عادت دار علی المسجد، وقف مسجدیش کردن، این که لا اشکاله که میتونه. هیچ عهدی هم نگفته که اگر انسان چیزی رو وقف کنه، مسجد، بانی مسجد رو بزنه، از مسجد درش کنید نگذارید بیاد نماز بخونه، اینه چون وقف رو از نفس نمیشه کرد، این کسی نگفت. اما اگر وقف بر عنوان کرد، وقف علال علما کرد، خودش از علما بود یا از علما شد بعدن، وقف بر فقرا کرد، خودش از فقرا شد یا بود، ممکن آدم وقف هم بکنه جز فقیران باشه، مانعی نداره، فقیر هم ایثارگری میکنه، وقف میکنه، همین فرش زیر پایی تو خانهش ور میداره وقت میکنه. چرا؟ یعنی وایت امون اتا عملا حب این مسکین هم وایت این وسط روش نبوده؟ عجب حرفی، نه خودشون اهل ایثار نیستن، نه آدم هایی که ایثار میکنن اینا رو. من رشد مالی یعنی رشد عقلی برای صرف مال، نه رشد مالی برای غنا. هر کجا میگیم رشد مالی یعنی رشد ان یتصرف فی امواله مدیر و مدبر، معنی مدیر مدبر. عقل در مقابل جنونه، رشد در مقابل سفاهته. عقل داریم، رشد داریم، ربط دلیت ها ما حتی اذا بلغ النکاف این آنست و من هم رشدن، نقلن، دیوونه نیست، اما مدیر مدبر نیست در امور مالی. رشد اینه، رشد نه اینکه پول دار باشه، غنی باشه. رشد مالی معنیش اینه، هر کجا گفتیم رشد مالی یعنی رشد به ان یتصرف فی ماله مقابل سفاهته. یه رشد مالی داریم، یه رشد مثلا برای ازدواج، ما در اون دخترانی که بالغ شدن ولی رشد جسمانی برای ازدواج ندارن اشکال میکنیم برای اونا، اون رشد جسمانیه برای نکاحی. این رشد مالیه، یعنی لهو عقلون، عقل المعاش، عقل معاش داشته باشیم، یعنی رشد مالی اینه. نه رشد مالی یعنی پول دار بودن، من باور نمیکردم این حرف من اسباب اشتباه برای بعضی از آقایون بشه. به هر صورت دقت کنید من این بحث تمامش کنم.
گروه تحقیق اشکال دارید؟
بله؟
گروه تحقیق؟
نه، یه اهل تحقیق نیست کسی که یه همون میزنی. دقت کنید بحث در این است که اگر چیزی رو بر جهت وقف کرد، علی الطلاب، علی الفقرا، علی الفقها، علی السادات، علا ابناء السبیل، خودش بود یا شد، آیا میتواند از آن استفاده بکند یا نمیتواند استفاده کند؟ اشکالی که در اینجا تصور میشود آقای این از قبیل وقف بر نفسه. علما که میگی باید خودتو نگیره، فقها ها میگی خودتو نگیره، طلاب که میگی خودت نگیره، اگر بانی مسجدی شدی، بانی مدرسه شدی، خودت نمیتونی طلبه اون مدرسه بشی. و بانی رو بعد از مدرسه بیرون کرد، در حالی که اتاق خوبش رو برای بانی نکه میدن انگاهی. نه، اشکالش این وقف علا نفسه، ولیکن در انصاف این اشکال درست نیست، این وقف بر جهته. همینی که به عنوان کردم مالک عنوانی جهته. حالا یه وقت من مصداق هستم، یه وقت من نیستم. اشکالاتی که داشتیم، اجماعی که داشتیم، تحصیل حاصلی که داشتیم اینجا رو نمیگیره. من وقف کردم بر عنوان عبدالله، المرزا، المسافرین، المسافرون، خودم حال مصداق شدم و نشدم، ملک اون من مصداق شدم. نه اشکال عقلی تحصیل حاصل میگیره، نه اجماع میگیره اینجا را، هیچ اشکالی نداره. بناهن علی ذلک این روایتی هم که داریم میگه اگر وقف کردی الهین اخرج، اینجا را نمیگیره. اگر وقف بر فقرا کرد خودش جز فقرا شد، چرا الهین اخرج؟ روایت نازل
عنوان هم
قایم و بذاته. چرا؟ در امور اعتباریه مالک میشه، امر اعتباریه. عنوان مالک میشه مثل عنوان دولته. دولت کیه؟ شخص نخست وزیر که نیست، شخص رئیس جمهور که نیست، دولت یه عنوانه. اما دقت کنین، من نتیجه گیری کنم، وقت تمام شد تمام کنم اینو. فتلخصه این که وقف بر عنوان چه واقف مصداقش از اول بوده چه بعدن بشود هیچ اشکالی نداره، او هم میتوانه مثل سایرین از آن بهره‌مند بشود. اشکال تحصیل حاصل و تملیک به نفس اینجا جاری نمیشه، روایت اینجا رو شامل نمیشه، اجماعی که در کلمات علماست از اینجا منصرف است. فبنان علی ذلک هیچ اشکالی نداره که استفاده کنه. اینم تمام الکلام در شروطی که برای واقف بود. انشاءالله موقوفون علیهم و متولی و ناظر اینها میماند برای بعد.